مرجع اجازه هم به یک امر اعتباری است. اون امر اعتباری چیه؟ اینه که وقتی حاصل شد مبیع در ید مشتری، اونم با تایید بایه، آثار مترتب می شود برش. مثلا چه آثاری مترتب می شود؟ مثلا اینکه تلف دیگه بر عهده مالک نیست، تلف بر عهده مالک نیست، ضامن مبیع مالک نیست. خب لکن ما ذکرنا، از اینجا وارد قسم دوم میشه. انما دوستان، این لأن مرجع اجازت القبض و مرجع اجازت الاقباض رو که توضیح داده خیلی دقیق بود. اون نکته‌ای که از خارج عرض کردم که اصلا بحث بر سر اینه که به اعتباریات تعلق میگیره یا نمیگیره، به تکوینیات تعلق میگیره یا نمیگیره. اینا اصلا بعضی از بزرگان فهمیدن که در حال شواشی فهمیدن این لعنه استدلال نیست، غلط حرف. اما بیانی که عرض کردم اینه، با این بیان دیگه حرف مرحوم شیخ معلومه که چیه. لکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین، اما قبض کلی و در نتیجه تشخص اون ثمن به وسیله این قبض، زمیر رو دقت نکردی یا لکن ما ذکرنا انما یصح فی قبض الثمن المعین و اما قبض کلی و تشخص سمن، تعین سمن به وسیله اون قبض، فوقوه من الفضولی را وجهن تصحیح و اجازه یحتاج با دلیل معمم من لوک مقدر فضولی مثل قبض و الاقباض و تشخصه به، فوقوه من الفضولی یک امر فضولیه که نیاز به دلیل داره. علا وجهن تصحیح و اجازه، حالا به طوری که بعدا اجازه هم بیاد تاییدش کنه، یحتاج به دلیل. چه دلیلی؟ دلیلی که حکم عقد فضولی را از عقد فضولی به قبض و اقباض فضولی تعمیم بده. و اتمام الدلیل علی ذلک التعمیم لا یخلو عن صعوبته. ما قبض و اقباض فضولی نداریم، تعین الثمن بالقبض الفضولی نداریم، و اگر بخوایم احکام فضولی رو از اون عقد فضولی به اینجا تعمیم بدیم، واقعا دلیلی براش نداریم، کار سختیه. و انا مختلف انه حکم عن الشیخ، مختلف از شیخ طوسی نقل کرده که انه لو اجاز المالک بیع الغاصب لم یطالب المشتری بالثمن. اگر مالک بیاد بیع غاصب رو اجازه بده، نمیتونه از مشتری طلب ثمن کنه. یعنی چی؟ بعد اومده ضعفه به عدم استلزام اجازت العقد اجازت القبض. بعد گفته نه، این حرفی که زدیم ضعیفه. چرا؟ چون از اجازه‌ای که مالک نسبت به بیع غاصب داده، اجازه نسبت به قبض غاصب فهمیده نمیشه. بفرمایید و علی ای حالن فلو کان اجازت العقد دون القبض لغوان. از اینجا وارد قسم سوم میشه که اینو دیگه انشالله فردا میخونیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.